ساعت 12 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نخستین ثانیه‌های روز دوشنبه 19 تیر ماه سال 1396 خورشیدی شنونده این برنامه هستید. در روز 10 ژوئیه سال 2017 میلادی که با هم آغاز کردیم این روز رو نزدیک به 30 ثانیه است. در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا بنده کیوان حسینی میزبان شما خواهم بود تا پایان این برنامه که مدت زمانش هست 1 ساعت و توش میتونید گزارش‌های متنوعی رو بشنوید، از جمله در ارتباط مستقیم با گزارشگر رادیو فردا در منطقه از عملیات آزادسازی شهر موسل برای شما خواهیم گفت. روزی که پشت سر گذاشتیم روزی بودش که کنترل این شهر به طور کامل در دست نیروهای دولتی عراق افتاد و از دست گروه خلافت اسلامی یا داعش خارج شد. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارش‌هایی رو می‌تونیم تو این برنامه با هم بشنویم، مهمترین و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم فرهنگ قوی می‌خوایم شنید.
با درود فراوان، صدها هزار تن از مردم ترکیه روز یکشنبه در اعتراض به سرکوب آزادی‌ها پس از کودتای نافرجام تابستان گذشته در استانبول راهپیمایی کردند. این تظاهرات در پایان راهپیمایی 425 کیلومتری کمال قلیچدارقلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه از آنکارا به استانبول شکل گرفته بود. به گزارش اسوشیتد پرس، آقای قلیچدارقلو که به کمال گاندی نیز شهرت دارد، سیاستمدار و اقتصاددان کرد علوی است که رهبر اصلی ترین حزب سکولار مخالف دولت و نماینده شهر ازمیر در مجلس ترکیه است. در روزهای پایانی این راهپیمایی که 25 روز به طول انجامید، هزاران تن به آقای قلیچدارقلو 68 ساله پیوستند و با بنرهایی با عنوان عدالت، قانون و حقوق بشر همراه او شدند. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه این حرکت رهبر حزب جمهوری خواه خلق را با کودتاگران مقایسه کرد و گفت که آنها به دادگاه خواهند رفت. وی افزود عدالت را باید در پارلمان جستجو کرد و خیابان محل عدالت نیست. با وجود ادامه وضعیت اضطراری، دولت به راهپیمایان اجازه اعتراض مسالمت آمیز داد. 15,000 مأمور پلیس امنیت مسیر راهپیمایان را بر عهده داشتند. در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه با اشاره به دیدار اخیر خود با ولادیمیر پوتین همتای روس خود یادآور شد که اکنون زمان همکاری در همکاری سازنده با روسیه است. او اما تأکید کرد که تا زمان حل مشکلات در اوکراین و سوریه، موضع آمریکا در مورد تحریم روسیه تغییر نخواهد کرد. در یک رشته توییت که بامداد یکشنبه به وقت واشنگتن توسط آقای ترامپ منتشر شد، رئیس جمهوری آمریکا به اختصار به موضوعات مورد بحث با همتای روس خود اشاره کرد. از جمله مداخله احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا، برقراری آتش بس در بخش‌های از سوریه، مقابله با تهدیدهای سایبری و همچنین تحریم‌های روسیه. نخستین دیدار دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین جمعه گذشته در حاشیه اجلاس گروه 20 در هامبورگ روی داد و پس از این دیدار که بیش از 2 ساعت به طول انجامید، وزیر خارجه آمریکا از توافق دو طرف بر سر توقف خشونت‌ها در سوریه خبر داد. آتش بس سوریه از ظهر یکشنبه در جنوب غربی این کشور به اجرا گذاشته شد. در خبر دیگر، دولت قطر روز یکشنبه اعلام کرد در حال تشکیل کمیته‌ای برای اخذ غرامت از طرف‌هایی است که این کشور را محاصره کردند. علی بن فتی سلمری، دادستان عمومی قطر روز یکشنبه در دوحه گفت این کمیته شکایت‌های شرکت‌های خصوصی، مؤسسات دولتی و افراد حقیقی را بررسی خواهد کرد. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر از روز 15 خرداد تمام روابط سیاسی و اقتصادی خود را با قطر قطع کردند و مرزهای دریایی، هوایی و زمینی خود را بر روی آن کشور بستند. این کشورها با تعیین شروطی 13 گانه اعلام کردند شکستن محاصره تنها با اجرای این شروط ممکن است. قطر اما این شروط را رد کرده و آن را ناقض حاکمیت ملی خود می داند. تعطیلی شبکه تلویزیون الجزیره قطع رابطه سیاسی با ایران، اخراج اعضای اخوان المسلمین و تعطیلی پایگاه نظامی ترکیه از جمله خواسته های این کشورهاست. دادستان عمومی قطر بدون ذکر جزئیات گفت این کمیته با توسل به سازوکارهای داخلی و بین المللی برای دریافت غرامت اقدام خواهد کرد. آقای حسینی؟
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و میریم سراغ گزارش هایی که میتونیم تا ساعت 1 بامداد تو این برنامه گوش کنیم. سرانجام کنترل موصل به شکل کامل از دست شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا داعش خارج شد. شرح خبرهای نبرد با داعش را در ارتباط زنده با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خواهیم شنید. دومین روز محاکمه دو تن از همدستان بابک زنجانی.
افساد فعل ارز از طریق مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور.
این دو نفر پیشتر محکوم شدند. در این جلسات جدید چه خبر است؟
به عنوان مشارکت، یعنی آقای زنجانی و این دو نفر رو شرکای جرم دونستند و به عنوان مشارکت اعدام شده شدید.
بسته شدن دو مرکز فرهنگی و تجاری ایران در شهر خوجند در تاجیکستان.
مرکز فرهنگی و تجاری یا تجارتی سفارت ایران در شهر خوجند از آخری سالهای 92 قرن گذشته فعال بود.
یکی از همکاران تاجیک ما در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ما را در جریان جزئیات این ماجرا قرار خواهد داد. طوفان در قوه قضاییه، تعلیق 78 قاضی و برخورد با 178 وکیل.
والا خبر وحشتناک و تکان دهنده ای. من از ته دلم آرزو میکنم که این خبر دروغ باشه.
گزارش خواهیم داشت از آنچه که مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از فساد در دادگاه های ایران منتشر کرده. و شهر تاریخی یزد که به عنوان نخستین شهر تاریخی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.
یزد یک گنجینه از هنر و فرهنگ و تمدن ایرانی هست، به اضافه اینکه نخستین شهر خشتی خام جهان است.
همه اینها و گزارش های بیشتر و صد البته نظرات شما شنوندگان رادیو فردا در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. خب قبل از هر چیز با خبرهای مربوط به موصل شروع می‌کنیم. روزی رو که پشت سر گذاشتیم، روز یکشنبه، روزی بود که بالاخره بعد از 8 یا 9 ماه نخست وزیر عراق حیدر العبادی با حضور در موصل پیروزی ارتش و حکومت کشور عراق رو در نبرد علیه گروه داعش در این شهر اعلام کرد. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست. ایلیا درود میفرستم به تو. اول از همه از همین سفر آقای حیدر العبادی برای ما بگو و صحبت‌های ایشون در شهر.
کیوان درود بر تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. همینطور که گفتی، حیدر العبادی روز گذشته یک شنبه به موصل رفت، با مقام های نظامی عراقی که اونجا حضور داشتن دیدار کرد و به اونها تبریک گفت. اون چرا که پیروزی بزرگ توصیف کرد، پیروزی بر به گفته او خلافت خرافات، و تاکید کرد که الان صفحه جدیدی در موصل باز شده، صفحه بازسازی. دیداری هم داشت آقای العبادی با شماری از مردم موصل که در یکی از مناطق تجمع کرده بودند، و بدین ترتیب با این اعلام این پیروزی کیوان میشه گفت تا الان این بزرگترین ضربه ای هست که گروه داعش متحمل میشه. گروهی که حدود 3 سال پیش خلافت خودش رو با سخنرانی رهبرش ابوبکر البغدادی در مسجد تاریخی النوری موصل اعلام کرد، اما این مرکز و این پایتختی که برای خودش معرفی کرده بود رو از دست میده. همه اینها معنی این رو نمیده که خطر گروه داعش از بین رفته.
بله، داعش هنوز در جاهای دیگه عراق هم هست، نبرد با این گروه همچنان ادامه داره در غرب کشور عراق، از اون طرف هم فکر میکنم وصل به شرق سوریه دیگه، اون قسمتی که داعش داره کنترل میکنه. باقی نبرد با داعش در عراق و سوریه چگونه داره پیش میره؟
کیوان، در خود شهر موصل همچنان نبردهای جسته و گریخته‌ای هست. افرادی هستن وابسته به داعش که همچنان پنهان شدن در منطقی و تعقیب اونها ادامه داره. این رو هم تلویزیون رسمی عراق هم مقام‌های رسمی این کشور اعلام کردن. نبرد بعدی به احتمال زیاد به گفته مقام عراقی نبرد تل عفر باشه، منطقه ای که محل عبور و مرور شبه نظامیان داعش میان عراق و سوریه بود. منطقه بادی سوریه، بخش منطقه بادی عراق، منطقه صحرایی هم احتمالا شاهد نبردهای سختی خواهند بود. از اون ور در سوریه نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک دارن به نبردهای خودشون در استان عرقه ادامه میدن. اونها هم با نبرد سختی مواجه هستند، چرا که شبه نظامیان داعش سنگربندی خوبی کردن در منطقه و آماده بودن برای این جنگ. استان دیرزور هم که همچنان به طور کامل تقریبا در تصرف داعش هست.
حالا دوباره برگردیم به عراق، میشه امیدوار بود که ثبات بالاخره برگرده به این کشور به زودی یا نه؟
کیوان، مسئله ثبات در عراق مسئله سیاسیه تا نظامی. هنوز اختلافات میان شیعیان، سنی ها و کردها وجود داره، همچنان اختلافات قدیمی و زخم های ناشی از مسائل قبل از نبرد و بعد از نبرد در موصل وجود داره. عشایر هنوز به بعضی از اقدامات دولت عراق اعتراض میکنن. مسئله کردها هم وجود داره، کردهایی که خواهان مناطقی از شمال عراق هستند و اون رو جزء اقلیم خودشون میدونن. مسئله همه پرسی ممکن هست تنش ساز بشه به خاطر اینکه دولت عراق هنوز موافق برگزاری این همه پرسی استقلال در کردستان نیست. تکلیف کرکوک هنوز مشخص نشده. این اختلافات سیاسی و که بخشش ریشه مذهبی داره و بخشش نه، راهی رو ایجاد میکنه و شکافهایی رو ایجاد میکنه که گروه های تندرو ازش ممکنه استفاده کنن و این کشور تا مدت ها شاید ثبات کامل بهش باز نگرده.
ممنونم ایلیا جزری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه و آخرین خبرهای نبرد با داعش.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
تا پیش از 12 تیر ماه امسال انتقاد اصلی اصولگرایان به دولت این بود که چرا برجام منجر به انعقاد قرارداد و آمدن سرمایه خارجی نشده. اما پس از 12 تیر ماه این انتقادها سمت و سوی دیگر دارد. حال آنها به مفاد قرارداد وزارت نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه انتقاد دارند. بر اساس این قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی به این کنسرسیوم سپرده شده است که در مدت 20 سال 84 میلیارد دلار عایدی خواهد داشت و توتال فرانسوی سودی 12 میلیاردی نصیبش خواهد شد. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
این بخشی از سخنان بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران است، در جلسه امضای قرارداد با کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه در روز 12 تیر امسال.
با امضای این قرارداد مرحله جدید در صنعت نفت و توسعه صنعت نفت ایران رقم بخورد. امضای قرارداد قطعا از دستاوردهای برجام و از دستاوردهای انتخابات ریاست جمهوری.
به گفته وزیر نفت ایران این قرارداد در واقع نوعی سرمایه گذاری خارجی به حساب می آید.
این قرارداد بزرگترین قرارداد توسعه میدان گازیست و بالادستی نفت که بعد از رفع تحریم ها و اجرای برجام به امضا می رسه. اولین قراردادی هم است که در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی به امضا می رسه. قریب 5 میلیارد دلار به معنای واقعی سرمایه گذاری خارجی است که انجام میشه توسط دو تا از بزرگترین شرکت های نفتی جهان که 30% سهام رو CMPCI یا شرکت نفتی چین داره، 50.1% توتال داره و 19.9% شرکت ایرانی پتروپارس که هدف اصلی از حضورش انتقال تکنولوژی است.
اما همه چیز به همین خوبی و خوشی ادامه نیافت. انتقادهایی که حتی پیش از امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و هر روز ابعاد جدیدی از این انتقادها منتشر می شود. از احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گرفته که این قرارداد را استعماری خواند، تا حسین علی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر و میمه که روز یک شنبه در صحن علنی مجلس قرارداد با توتال را بازگشت به دوران پیش از ملی شدن نفت توصیف کرد.
از وزیر محترم نفت میخواهم قراردادهای اخیر این وزارت با شرکت توتال را به صورت شفاف اطلاع رسانی کند. آنچه در این خصوص قراردادها ابهامات زیادی ایجاد کرده این است که هم طرف خارجی قرارداد شرکتی بدعهد و رشوه دهنده و خائن نسبت به منافع ملت ایران است و هم افرادی که از طرف ایران در پی انعقاد قرارداد بودند بعضن در محاکم قضایی به دلیل مفاسد و امضای قرارداد کرسن محکوم شدند. کارشناسان و متخصصان نفتی قرارداد اخیر وزارت نفت با توتال را با بازگشت به زمان قبل از ملی شدن صنعت نفت قلمداد و مساوی می‌دانند. مناسب است دولت محترم در این زمینه شفاف سازی کند.
علی اصغر ابراهیمی اصل، معاون پیشین وزیر نفت، که از منتقدان ناماشنای زنگنه است، شنبه شب در برنامه‌ای تلویزیونی قرارداد با شرکت توتال را خلاف قانون اساسی ایران دانست.
قرارداد شده با توتال برخلاف قانون اساسی، منافع ملی و نظر فنی و تخصصی مردوده.
مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، محورهای انتقاد منتقدان امضای این قرارداد را که حالا آنها را دلواپسان نفتی مینامند، این گونه دسته‌بندی کرده است.
تأکید دارند که وقتی امکان سپردن کار به متخصص و سرمایه‌گذار داخلی هست، نباید به قرارداد خارجی به نوعی دخیل بسته بشه. یا معتقدند که این قراردادها ممکنه به سلطه یا استیلای طرف خارجی بیانجامه. و معتقدند که از جهت سوابقی که شرکت توتال داشته در عقد قرارداد مشابه با طرف ایرانی، بدقولی‌ها و خلف وعده‌های صورت گرفته و این ممکنه دوباره تکرار بشه. باز اشاره میشه به بحث پرداخت رشوه به مقام‌های ارشد ایرانی در طی دوران اصلاحات. علاوه بر این، در رابطه با عقد قرارداد نقدهای جدی مطرح میشه که به نوعی این قرارداد مفاد محرمانه‌ای داره. برحال اینکه طرف خارجی سهمی بیش از 50% داره هم به اون معترض هستند.
این انتقادها در حالی مطرح میشوند که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، امضای این قرارداد را به معنای فرو ریختن دیوار تحریم‌ها توصیف کرده بود.
نشون داده شد که اون اراده های شکل گرفته بر اساس تزریق نااطمینانی در فضای جمهوری اسلامی ایران بی اثر بوده و این قرارداد پس از برجام به عنوان یک قرارداد ارزشمند دیوار تحریم رو کاملا فرو ریخت.
اما مسعود درخشان، استاد اقتصاد انرژی دانشگاه علامه طباطبایی، در برنامه‌ای تلویزیونی در شبکه افق ایران این رویکرد و نگاه به انعقاد قرارداد با کنسرسیوم توتال را اشتباه می‌داند.
کسانی که فکر می‌کنند می‌تونند از قراردادهای نفتی در اهداف سیاسی من جمله رفع تحریم‌ها استفاده کنند، نه نفت رو می‌فهمند، نه نظام بازار جهانی نفت رو می‌فهمند، نه سیاست جهانی رو میفهمن. مگه میشه از شرکت نفتی خارجی که زاده همون استعمارگران بزرگن استفاده کرد در مقابله با سیاست همون استعمارگران و سلطه‌گران بزرگ؟ این شرکت های نفتی جهان همه دست نشانده و در راستای سیاست های سلطه‌گران بزرگن. حالا شما میخواید از اینا استفاده کنید علیه اونا؟ پس الفبای قضیه رو نفهمیدن.
الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC که جایگزین قراردادهای بیع متقابل شده اند، بخش عمده ای از انتقادها را در بر می گیرد. اما فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، معتقد است که چاره ای جز این کار پیش پای وزارت نفت ایران نبوده است.
قراردادهای قبلی بر بیع متقابل استوار بود که برای شرکت‌های خارجی جذاب نبود. دولت ایران این قراردادهای تازه رو آماده کرده برای اینکه شرکت‌های خارجی رو به نفت و گاز ایران علاقمند بکنه و به نظر میرسه که در این زمینه شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت در مجموع موفق شده دست بالاتر رو داشته باشه.
علی شمس اردکانی، اقتصاددان و رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی ایران، به رغم موافقت با انعقاد قرارداد با توتال، ملاحظاتی دارد. ملاحظاتی از جنس نظارت بر نحوه اجرای این قانون در مدت زمان اجرای آن که بیش از 2 دهه طول خواهد کشید.
که انتقال تکنولوژی و جذب سرمایه، این مقدمه لازمی است برای اینکه ما به دنیا نشون بدیم که تولید ملی برای ما مسئله اوله و تولید ملی یعنی اشتغال ملی مسئله اوله. این موجب می‌شود که ما بتونیم کنترل و نظارت هم بر پروژه داشته باشیم. قرار شد که هیئت نظارتی بر اجرای این نوع قراردادها نظارت کنند. بنده هنوز خبر ندارم که این هیئت نظارت کیه. این کارشناسا کجا درس خوندن؟ مگر که اینا بعضیشون روح القدس بهشون یه الهاماتی میکنه. اینجا ما با حواسمون خیلی جمع باشه که مراجعه به نلبند ندیم. یادمون باشه که قراردادهای بین المللی طرفای اونوریشون مثل همراهاس میمونن. دنبال ابو موسی اشعری میگردن که کلا سرش بزنن. خب چرا بعضی از دوستان ما ابو موسی اشعری میشن؟
گفته میشود توتال فرانسه علاوه بر امضای این قرارداد حدوداً 5 میلیارد دلاری، قصد دارد تا با سرمایه‌گذاری بالغ بر 1.5 تا 2 میلیارد دلار در پروژه ساخت 3 مجتمع پتروشیمی در ایران نیز مشارکت کند. هرچند اعلام این خبر نیز باعث نشده تا موج انتقادها به قرارداد ایران و توتال کمی آرام گیرد.
گزارش همکارم آرش حسنی رو شنیدیم. در ادامه نظرات شما شنوندگان رادیو فردا.
یه طوری مسئولین جمهوری اسلامی میگن باهایان این طور و اونطور که مردم کشورهای دیگه خیال میکنن باهایان آدمای بدی هستن. تو کل زندان‌های ایران بگرد یه باهایی به خاطر دزدی، به خاطر کلاهبرداری، به خاطر اوباشی، به خاطر هیچ جرمی بازداشت نیست، فقط به خاطر سیاسی ممکنه بازداشت شده باشن. چه بدی ماهای ایرانی از باهایی دیدی؟ چه خیری از مسلمونیمو دیدی؟
من نمیدونم این جمهوری اسلامی کی میخواد دست از این حرفا و بازی ها و صحبت ها برداره، دست از تحقیر مردم ایران برداره. مسئله تازه درباره حریم خصوصی که نمیدونم یکی از این مقامات قضایی گفته که بخش پنهان خودرو از جمله صندوق عقب جزء حریم خصوصی نیست. آخه این چه حرف مسخره ایه؟
ممنونم از شما که زنگ زدید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس با اعلام اینکه بازجو وکیل مدیران بازداشتی کانال‌های تلگرامی را نمی‌پذیرد، به وزیر دادگستری اخطار داد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود صادقی نماینده تهران با استناد به اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی به وزیر دادگستری اخطار داد، چرا که وکیل مدیران کانال‌های تلگرامی از سوی بازجو پذیرفته نشده. به گزارش ایسنا، به رغم داشتن حق برخورداری از وکیل بر اساس این اصل و با وجود آنکه قاضی پرونده وکیل مدیران بازداشتی کانال‌های تلگرامی را پذیرفته و معرفی نامه‌ای نیز به زندان روانه کرده، اما بازجو وکیل را نپذیرفته. محمود صادقی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به وزیر دادگستری اخطار داد که از حق اساسی مردم حمایت کرده و در مقابل افراد خارج از دستگاه قضایی از استقلال قضات دفاع کند. در مورد نقش بازجو در پذیرش یا عدم پذیرش وکیل متهم، رادیو فردا دیدگاه شادی صدر، حقوقدان در بریتانیا را جویا شده است.
من فکر می‌کنم اون چیزی که مورد سوال باید واقع بشه اساساً قانون جدید آیین دادرسی کیفریه که به قضات این حق رو داده که بر اساس یک لیستی از وکلا که تا الان هم اعلام نشده و وکلای مورد وثوق رئیس قوه قضاییه است، به متهمین پرونده‌های سیاسی اجازه بدن که وکیل خودشون از بین اون انتخاب کنن. یعنی از همون ابتدای مسئله جدی وجود داره که چرا متهمان در پرونده‌های سیاسی از حق دفاع آزادانه و حق انتخاب آزادانه وکیل خود از بین وکلای رسمی دادگستری محروم هستن. این یک مشکل اولی است. حالا اگه یه بازجویی هم بیاد همین کارو انجام بده، چندان تفاوتی نمی‌کنه. بنابراین فکر می‌کنم اون چیزی که ما باید نقد کنیم اینه که اصل حق دفاع متهمان سیاسی در قوانین فعلی ایران و به خصوص قانون جدید آیین دادرسی کیفری از میون رفته و اون که باید تغییر بکنه و حق دفاع برای همگان بدون قید و شرط و دفاع مستقل و آزادانه به رسمیت شناخته بشه.
تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی حامی دولت و اصلاح طلبان در روزهای اخیر در اعتراض به روند رسیدگی به پرونده خود دست به اعتصاب قضا زدند، چیزی که سخنگوی قوه قضاییه آن را انکار کرده است. نیما کشوری، سعید نقدی، سبحان جعفری تاش، جواد جمشیدی، مشتبه باقری و علی احمدنیا از جمله اعتصاب قضا کنندگان هستند و این مسئله از سوی خانواده آنها نیز تایید شده است. آنها از اسفند ماه در زندان اوین به سر می‌برند. در فروردین ماه نیز محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی دستگیر شدگان مرتبط با کانال‌های تلگرامی را مجرم ندانست. همان زمان محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اتهام آنها را انتشار مطالب ضد امنیتی اعلام کرده و گفته بود در این پرونده مطالبی هم در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است. علی مجتهدزاده وکیل مدافع دو تن از این مدیران بازداشت شده چندی پیش در گفتگو با وبسایت جماران گفت اتهاماتی که علیه موکلانش مطرح شده قانونی نیستند و بیشتر سیاسی‌اند. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز 10 تیر ماه در مورد روند رسیدگی به پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی گفت که برای 6 تن از آنها کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است، اما به اتهامات آنها اشاره‌ای نکرد. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا:
من فکر
فکر میکنم فشارهایی که بر مدیران کانالهای تلگرامی داره صورت میگیره به دو موضوع برمیگرده. یک موضوع مسئله مهندسی انتخابات بود در دوره قبل از انتخابات، کارهایی که اینها معمولا در هر دوره انتخابات انجام دادن، بالاخص علیه رقیبی که مورد پسند مجموعه نهادهای امنیتی و نظامی تحت نظر دستگاه رهبری نیست. و موضوع دوم هم ارعاب و کنترل شبکه‌های مجازی است، چون شبکه‌های مجازی امروز در ایران چیزی بالای 40 میلیون مخاطب داره. طبعا حکومت حساسیت داره و میخواد شبکه‌های مجازی تحت کنترل کامل حکومت باشه. در ضمن الان دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی در برخورد با این افراد دچار نوعی سرگیجگی هستند، چون اگر قرار بشه اتهام مشخصی به اینها زده بشه، طبعا باید برگرده به شرایط ما قبل انتخابات که اون شرایط گذشته. به همین دلیل هم دستگاه قضایی نمیدونه واقعا با این متهمان باید چیکار کنه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و برخی از اعضای دولتش از زمان بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به دولت و اصلاح طلبان بارها از این مسئله انتقاد کردند. حسن روحانی هفته گذشته از لزوم وجود ادله برای احضار یا جلب افراد گفت.
ما حق نداریم آبروی مردم رو بریزیم. ما حق نداریم بدون ادله کافی کسی را احضار کنیم. اول باید ادله کافی برای توجه اتهام به متهم باشه. ادله باید باشه تا احضار کنیم. میگه که ما احضارش میکنیم تا ادله به دست بیاریم. اینم یه جور داستانیه. ما که اون مقداری که ما حقوق خوندیم که اینا رو نفهمیدیم.
اخیراً سازمان گزارشگران بدون مرز نیز از این بازداشت‌ها انتقاد کرد. رضا معینی مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا.
بنابر آنچه که تجربه سازمان گزارشگران بدون مرز است، دست کم من میتوانم بگویم از 15 سال پیش بیش از 90% بازداشت روزنامه نگاران، فعالان اینترنتی، چه وبلاگ نویس و چه وب نگاران و چه همکنون مدیران برخی صفحه‌های فیسبوکی و یا تلگرامی، بازداشت آنها بازداشتی غیر قانونی و مغایر با قوانین جاری کشور بوده. این بازداشت‌ها به دلیل آنکه متهم را در نخستین وجه تفهیم اتهام نمی کنند به درستی و این متهم از همه حقوقش از این میان داشتن حق دفاع عادلانه و وکیل برای بازجویی پس دادن و یا مراحل تکمیل پرونده عملا غیر قانونی و ناعادلانه و تبعیض آمیز. در مورد مدیران تلگرامی این پرونده جنگ قدرت در جمهوری اسلامی، یعنی به شکل مشخص جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی در جنگ قدرتی که دارند، نخستین قربانیان آن رسانه‌ها و خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای هستند.
چند هفته پیش حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد که در نشست این کمیسیون با وزیر اطلاعات مشخص شد که بازداشت این افراد از سوی اطلاعات سپاه پاسداران انجام شده است و نه وزارت اطلاعات.
گزارشی بود از الهه روانشاد. خبرگزاری ایلنا به نقل از مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ایران از تعلیق 78 قاضی و برخورد با 178 وکیل و بیش از 60 کارشناس و 100 کارچاخکن و جائل خبر داده. جزئیات رو در گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
تعلیق 78 قاضی در سال گذشته، آماری که در مقایسه با سال قبل 20% بالا رفته است. احمد بشیری، قاضی سابق دادگستری در تهران، از شنیدن آنچه مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ایران گزارش داده به شدت متاثر است.
والا خبر وحشتناک و تکان دهنده ای. من از ته دلم آرزو میکنم که این خبر دروغ باشه و اشتباهی پخش شده باشه، برای اینکه واقعا دلم ریش میشه و از ته دل گریه میکنم. ما که در دامان یک دستگاه قضایی منزه و پاکیزه پرورش یافته بودیم، هنوزم نسبت به این دستگاه تعصب داریم. دلمون راضی نمیشه که حتی یک نفر قاضی یا کارمند دستگاه قضایی مرتکب جرمی بشه، چه برسه به رقم سرسام‌آور وحشتناک 78 قاضی، 178 وکیل، 103 کارچاخکن، 64 کارشناس، اون هم در طول یک سال. و اعلام این که شمار اینطور اشخاص به جای کم شدن بیشتر هم شده. من همیشه گفته و نوشتم که دستگاه قضایی کشور ما بیماره و به یک معالجه اساسی نیازمنده، ولی حیف که گوش شنوایی نیست که این جور دلمشغولی های ما رو جدی بگیره. من واقعا تعجب نمی کنم که اینقدر قاضی و وکیل و کارشناس و کارچاکون مورد تعقیب قضایی قرار گرفتن. اگه دستگاه قضایی سر سامان درستی می داشت اینجور حوادث رخ نمی داد. چند سال پیش هم دستگاه قضایی اعلام کرده بود که 500 نفر کارچاکون رو از دادگستری گرفتن و تعقیب کردن، که من همون موقع یک مقاله نوشتم که خب این 500 تا کارچاکون تعدادی بودن که شما اینا رو شناختی، اونایی که نشناختید کیان؟ اون وقت این کارچاکونا تو دادگستری برای گردش که نمی اومدن، حتما یه چراغ سبزی از داخل دستگاه قضایی اینا نشون داده می شد، اینا برای اون می اومدن. مردم هم که پولشون از خبون پیدا نکردن که به کارچاکون بدن، لابد اثری داره. حالا کم کم این اثرات داره ظاهر میشه دیگه. خود دستگاه قضایی وقتی این اعلامات رو میکنه معلوم میشه که مرض خیلی پیشرفته شده دیگه، حتی به کارشناسا و وکلای دادگستری هم شرایط کرده دیگه، نشان دهنده خیلی پایین رفتن دستگاه قضایی.
چنان که شنیدیم مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ایران همچنین اعلام کرده است که سال پیش با 178 وکیل هم برخورد شده است. درباره این بخش خبر ناصر زرفشان وکیل دادگستری در تهران که در پی دفاع از بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 1377 زندانی شد میگوید:
فساد در دستگاه قضایی فعلی یه عارضه نیست، بلکه یه امر نهادی شده است، چون از بالا به پایین نشت و سرایت کرده و مقابله باهاش هم به سادگی و با این حرفا ممکن نیست اگر بخوایم جدی باشیم. خود همین واقعیتی که این آمارها از پارسال تا حالا 20% رشد داشته، برای کسانی که یک ذره تأمل و ریزبینی داشته باشند گویای خیلی چیز هاست. این موارد فقط مواردی است که به دلیلی لو رفته و علنی شده، فعلا دزد نگرفته پادشاه است. وقتی تو پرونده ای مثلا در یه دعوایی فعل و انفعالی ناسالمی صورت میگیره و اعمال نفوذ میشه، هیچ راهی برای یک طرف دعوای زیان دیده که در حقش ظلم شده واقعا وجود نداره برای اینکه رفع ظلم از خودش بکنه. وقتی شما بخواید یه درخواست اعمال ماده 477 بدید، یعنی اجرای ساده همین ماده رو مثلا از مدیر کل استان بخواید، باید از صد سکندر عبور کنید و روشنه که قاضی و وکیل متخلف هم از این بحث بی اطلاع نیست و این شرایط موجب تجریشون هم میشه. مجموعاً در دستگاه قضایی شرایطی حاکمه که وکیل سالم و درستکار مجازات میشه. من بین همکارانم بسیاری رو میشناسم دیر یا زود مجبور میشه یا در میان گرگ ها مثل یه گرگ زندگی کنه، یاد گیره، یا ببوسه این کار رو کنار بگذاره.
از جزئیات پرونده های فساد اقتصادی و قضات و کارکنان قوه قضاییه گزارشی در دست نیست. با این همه در مجلس هفتم اعضای هیئت تحقیق و تفحص قوه قضاییه تعدادی از قضات و مسئولان قضایی را به فساد اقتصادی متهم کرده بودند. این نمایندگان از جمله سعید مرتضوی دادستان وقت تهران را متهم کرده بودند که در زمان دادستانی تهران اقدام به مشارکت در فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی کرده است. سعید مرتضوی پس از خروج از قوه قضاییه و ریاست بر سازمان تأمین اجتماعی در دولت محمود احمدی نژاد هم به فساد اقتصادی متهم شده بود، از جمله با این نتیجه که در یکی از بخش‌های پرونده تأمین اجتماعی به اتهام تحصیل مال نامشروع به 6 ماه حبس تعزیری و رد مال محکوم شد. شنیدن خبر تعلیق 78 قاضی برای قاسم شعله سعدی نماینده دوره سوم و چهارم مجلس و حقوقدان در تهران خوشایند است، البته با این اما و آن اگر.
اینه که گفته 20% امسال نسبت به سال قبل برخورد با قضات بیشتر شده، آیا معنیش اینه که 20% قاضی بیشتر فاسد شده نسبت به سال قبل و اینا گرفتن، یا اینکه نه 20% فعالیت ضد فساد اضافه شده؟ دومیش باشه خب چرا قبلا فعالیت بیشتر نمی کردن؟ در حال این کاری که شده قابل تأیید است به عنوان اقدام و مبارزه با معلول، ولی کار اصلی مبارزه با علت است. چرا سیستم قضایی ما اینقدر مثلا قاضی توش مجال فساد پیدا میکنه؟ اینو باید حل بکنن. از اول انقلاب تا حالا مدیریت قوه قضاییه دست شخصیت های سیاسی بوده، مثلا دکتر بهشتی که خودش رئیس قوه قضاییه بود، در این حال دبیرکل فراگیرترین حزب سیاسی کشور هم بود، یا مثلا ارتباط یا سلطه ای که دسته های امنیتی و نظامی اینا روی دستگاه قضایی دارن. این دستگاه رو بدنام کرده متاسفانه. یا ببینید بعضی از ناشیگری‌هایی که میشه همین 63 حساب عمومی که سپرده‌های عموم مردم درش بوده، اونایی که تو دادگستری باید بود سپرده می‌گذاشتن. خب این داستان خود رئیس قوه که مطرح شد، اما آقای صادقی نماینده مجلس که این قضیه رو افشا کرده بود، اون تحت تعقیب قرار گرفت. هیچ دادستانی حاضر نشد که مثلا از خود رئیس قوه قضاییه سوال کنه که آقا شما اینا رو دریافت کردید یا نه، اگر کردی مجوز چه بوده. حتی در حد سوال هم کسی جرأت نکرد. این گونه اقدامات دادگستری رو به این روزی که الان شما میگید انداخته.
بر فهرستی که قاسم شعله سعدی نماینده دوره سوم و چهارم مجلس ارائه می‌دهد، می‌توان یک پرونده پرسر و صدای دیگر در سطوح پایین‌تر قوه قضاییه را هم افزود. پرونده علی اکبر حیدری فر از قضات پرونده کهریزک که به تازگی به گفته رئیس دادگستری استان تهران به جرم آنچه تصرفات غیرقانونی، استفاده غیرقانونی از اموال دولت، ارتشا، استفاده از سلاح و درگیری در حوزه‌های مختلف نامیده شد، به 15 سال حبس محکوم شده است.
گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدیم. برخی رسانه‌های ایران روز یکشنبه از بسته شدن دو مرکز فرهنگی و تجاری ایران در شهر خوجند تاجیکستان به درخواست مقامات این کشور خبر دادند. مقامات تاجیکستان هنوز هیچ توضیح رسمی درباره این تصمیم خود ارائه ندادند. در یک سال گذشته مسئله دارایی‌های بابک زنجانی در تاجیکستان و همچنین میزبانی ایران در سال 2015 میلادی از محی‌الدین کبیری رهبر حزب اپوزیسیون نهضت اسلامی تاجیکستان باعث سرد شدن روابط سیاسی دو کشور شده است. دفتر کمیته امداد امام خمینی نیز تابستان سال گذشته به دستور مقامات تاجیکستان در شهر دوشنبه بسته شد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در مصاحبه با کیومرس عطا، خبرنگار بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ، نخست از او درباره دلایل بسته شدن مراکز فرهنگی تجاری ایران در شهر خوجند پرسیده است.
مرکز فرهنگی و تجاری یا تجارتی سفارت ایران در شهر خوجند از آخری سالهای 92 قرن گذشته فعال بود و اساساً با برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، جلب شاعران، برگزاری محفل و نشست و برخاست‌ها با تاجران معروف بود. یعنی گوییم که کارهای سیاسی نمی‌کرد، بیشتر کارهای فرهنگی و تجاری انجام می‌داد. ما هم از جانب تاجیکستان هم از جانب سفارت ایران علت اصلی بسته‌شوی این دو مرکز را پرسیدیم، نگفتند که واقعاً به چه دلایل این دو مرکز بسته شدند. اما یکی از کارمندان سابق مرکز فرهنگی ایران در شهر خوجند به ما گفت که آخری ماه جون مقامات تاجیک به آنها نامه زده بودند و درخواست کرده بودند که همین مرکزها را ببندند، فعالیتش قطع کنند و در اونجا گویا مقامات تاجیکستان گفته باشند که تاجیکستان به چنین مرکزها دیگر احتیاج یا که نیاز ندارد.
الان آقای عطا، برخی گمان زنی ها در ایران این هست که بخشی از سرد شدن رابطه ایران و تاجیکستان به خاطر پرونده قضایی بابک زنجانی هست که گفته شده که اموالش رو دولت تاجیکستان مصادره کرده، و یک گمان زنی دیگه ای هم که هست دولت ایران از حزب اپوزیسیون نهضت اسلامی به رهبری محی‌الدین کبیری حمایت میکنه. چقدر این دوتا مسئله تأثیر داره در سرد شدن روابط ایران و تاجیکستان؟
واقعا این دلیل ها وجود دارند، اما حالا مقامات تاجیک میگن که بابک زنجانی در تاجیکستان اصلا هیچ چیزی نداشت. در اصل بابک زنجانی در تاجیکستان یک بانک با نام کانت داشت، شرکت های به مثل ایژن اکسپرس داشت، اما اخیرا مقامات تاجیک حتی نام اون شرکت هایی که ما میدونستیم که با بابک زنجانی ربط داشت یا حداقل با پول او بنیاد شده بود، نامش هم عوض کردند و اصلا از بابک زنجانی در تاجیکستان نام و نشانه باقی نمانده است. در مسئله محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی این هم وجود دارد. از زمانی که محی‌الدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی در همایش وحدت اسلامی در شهر تهران حضور پیدا کرد، واقعا نگرانی از جانب تاجیکستان وجود دارد. حتی بعد از این همایش نه تنها در محافل های رسمی، حتی در مساجد تاجیکستان علیه ایران صحبت ها شد. امام خطیب ها در مساجد ایران را برای شکستن قول دوستی متهم کرده بودند. اما باید بگویم که جانب تاجیکستان هیچ وقت قبول نکرده است این دو فرضیه را، نگفته است که مناسبت با ایران سرد شده است. هرچند بعضی از نمایندگان مقامات واقعا میگن که تا اندازه سرد شده است. تا تقریبا دو سال اخیر نه تنها مرکز فرهنگی و اقتصادی ایران در شهر خوجند بسته شد، بلکه تا این وقت ما شاهد بودیم که کمیته امداد خمینی در دوشنبه هم بسته شد، بیمارستان مشترک تاجیکستان و ایران با صلیب سرخ یک جای داشتند، اونم بسته شد. یعنی چندین مرکزهای ایران در تاجیکستان بسته شدند.
آقای عطا، سال 2016 در اوج تنش در روابط ایران و عربستان سعودی، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به عربستان سفر کرد و گفته میشه الان که روابط این دو کشور تاجیکستان و عربستان خیلی گرم شده و عربستان داره کم کم جای ایران رو در روابط با تاجیکستان میگیره، چقدر این درست است؟ چقدر عربستان داره نفوذ میکنه برای ورود به تاجیکستان؟
اون طور که شما گفتید، ما هم تخمین میزنیم که واقعا تا دو سال اخیر روابط تاجیکستان با ریاض خیلی بهتر شده. جانب تاجیکستان هم این را تایید میکند، میگوید که بله، با عربستان سعودی روابط را بهتر کرده است، اما هدف بیشتر اقتصادی است، جلب سرمایه است، داد و گرفت است. در این مدت رئیس جمهور تاجیکستان هم به سعودی دو بار رفته بود، حتی یک حج عمره هم همراه خانواده‌اش انجام داد. گوییم که مناسبت خوب با رهبریت عربستان سعودی هم دارد، ولی به فکر من عربستان سعودی هنوز اون توانایی را ندارد که جای ایران در تاجیکستان بگیرد. اولش اینکه عربستان سعودی در تاجیکستان همیشه با جریان سلفیه معروف بوده است. جریان سلفیه در تاجیکستان یک جریان ممنوع است و هر کسی که پیروی از آن میکند مجازات کشیده میشد. دوم اینکه خود سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان در تقریبا یک ماه پیش با رادیو آزادی صحبت داشت، گفت که ما نیت نداریم که در تاجیکستان یا که در همکاری با تاجیکستان جای کدام کشور را بگیریم یا تنگ بکنیم. ولی من اون طور که گفتم، سعودی در یک روز یا دو روز نمیتونه جای ایران در تاجیکستان تنگ بکند، برای آنکه در تاجیکستان محبت به ایران زیاد است. مقامات یک چیزی دیگر میگن، مردم چیزی دیگر میگن. اکثری مردم به این نکته تاکید کردند که بهتر است با ایران رشته دوستی پیوندی را گسسته نکنیم، برای اینکه ما از یک طرف تاریخ زیاد داریم با ایران، پیوندی زیاد داریم، از طرف دیگر ایران در طول 25 سال استقلال تاجیکستان خیلی کمک اقتصادی زیاد کرده است.
صدای کیومرس عطا، خبرنگار بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را میشنیدیم در مصاحبه با همکارم رضا جمالی. روز یکشنبه شهر تاریخی یزد به عنوان یکی از نخستین شهرهای خشتی دنیا در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. یزد به عنوان نخستین شهر تاریخی ایران و 22مین اثر تاریخی کشور در فهرست یونسکو ثبت شده. قرار گرفتن شهر یزد در این فهرست از سالها پیش مطرح بود، اما به دلیل برخی مشکلات مربوط به ساخت و سازها تصویب نهایی این درخواست به تعویق افتاده بود. آزاده اسدی در مورد ویژگی‌هایی که باعث شد شهر یزد در این فهرست ثبت شود با امیر پریزاد، سردبیر سایت اینترنتی سرزمین جاوید در تهران، گفتگو کرده است.
یزد یک گنجینه از هنر و فرهنگ و تمدن ایرانی هست، به اضافه اینکه نخستین شهر خشتی خام جهان است. عرصش بیش از 700 هکتار هست و درختی هم که اونجا وجود داره، سرو 5000 ساله ابرکوه یا سرو 1500 ساله منگاباد مهریز یا چنار 1200 ساله کرخنگان. روستایی داشته به نام روستای هرفته در یه بیابانی به نام فهرج و خویدک. این روستا در زمان حمله اعراب میدان جنگ ایران اعراب بوده، متعلق به زمان ساسانیان هست. یا مثلا روستای هفتادر مال زمان ساسانیانه، یا روستای ندوشن در کنار جاده ابریشم هست که مال 800 سال پیشه که کاروانهای خریدهایی که برای جاده ابریشم میکردن کار. یه سری یخچالهای خشتی هست که مردم زمستون یخ میذاشتن و تابستون استفاده میکردن. و از همه مهمتر یک کاروانسرا هستش که یکی از اون 99 کاروانسرای هست که شاه عباس ساخته، که مربوط به 400 سال پیشه، که تنها کاروانسرای دایره شکل ایرانه. باغای تاریخی مثل باغ دولت آباد که بلندترین بادگیر ایرانو داریم، که 33 متر این بادگیر، و این بادگیر مال زمان زندیه و قاجاریه هستش که 270 سال. و خونه‌های تاریخی هم خب خیلی زمان داریم، که ما یکی از بهترین چیزایی که وجود داشته تا این بنا به صورت یه بنای باستانی که به عنوان شهر خشت خام و دوم شهر تاریخی جهان ثبت بشه، مهم اینه که یه خونه هایی توی یزد هست که مربوط به دوران ایلخانی و قابل سکونته، یعنی الان دارن توش زندگی میکنن. یه خانه‌ای هست به نام خانه توانا، متعلق به دوران ایلخانی هست، یا خانه محمودی، خانه لاری‌ها، یا خانه تقدیری. و بادگیرم که میدونی سیستم تنفسی شهره که اصلا احتیاج نیست وقتی که 60 پله مثلا میخوان میان توی سردابهایی که اونجا وجود داره، این بادگیر سیستم تنفسی اون شهر و خونه خیلی وقت اصلا نیاز به کولر نداره.
آقا پریزاد، چرا حدود 9 سال طول کشید تا بالاخره موفق شدند که شهر یزد رو در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت کنند؟
ببینید، مشکلاتی که وجود داشت، یکی ساخت و سازهای غیر اصولی بود که یه موزل جدی بود برای این مسئله ثبت جهانی شدن، و از همه مهمتر این که یه سری ساخت و سازهای بتونی شده بود تو محله زرتشتیان که تا جلوشو بگیرن کم طول کشید، و یکم در حقیقت خود آقای طالبیان این قضیه رو حالا به دلایلی یه 9 سالی طولش دادن، چون همزمان شهر کاشان هم بود که در همون سال توسط آقای طالبیان که اون زمان مدیریت رو داشتن انجام شد، ولی در مورد یزد حالا یه سری مسائلی بود که این اتفاق نیفتاد، ولی این مسئله به خاطر بیشتر ساخت و سازهای غیر اصولی بود. خود همین شهر یزد نیازمند یه مدیریت یک پارچه‌ای داره که باید هماهنگ باشه با میراث فرهنگی همون استان و خود شهر یزد، و برنامه‌ریزی گسترده شهری می‌طلبه، و اینکه باید حتما رعایت اصول معماری رو بکنن و یه تجدید نظری تو ضوابط نظام مهندسی و ساخت و ساز بکنن که
این بایدها که میفرمایید آقای پریزاد جز مواردی هست که در واقع برای ثبت باید انجام میشده، درسته؟ چون گفتن ایرادات مرتفع
بله.
شده.
بله، خب همین وقتی که این ساخت و سازا رو متوجه شدن که جلو این کارو میگه، مخصوصا اون ساخت و سازهای بتونی که محل زرتشتیان محلهای معروف دیگه که توی از هش انجام شده، اینو جلوشو گرفتن توی شهری که بافت خشتی داره که اولین شهر خشتی جهان هست، مثلا دومی شهر تاریخی جهان است، اجازه که مثلا ساخت بتونی باشه، در صورتی که یکی از چیزایی که خود شهر یزد داره اینه که این شهر امن‌ترین شهر جهانه، هیچ بلایای طبیعی بر این شهر نتونسته کاری بکنه، خوشبختانه تا این لحظه این شهر امن‌ترین شهر جهان بوده، اصلا لزومی نداشته که بتونی بسازن.
فقط تلاش‌ها برای ثبت یک سازه یا یک اثر یا یک شهر تاریخی در فهرست میراث جهانی مهم نیست، باید یک سری تلاش ها هم بشه که حفظ بشه در اون فهرست. چه معذوریت ها و ممنوعیت هایی ممکنه وجود داشته باشه که مثلا در شهر یزد نباید انجام بشه تا این شهر همچنان در این فهرست باقی بمونه؟
همونطور که گفتم این قضیه فقط این ساخت و سازهایی هستش که باید همگن باشه با سازه خشتی، و خوشبختانه ما چون توی شهر یزد همونجور که خفیر ترکیه به این مسئله اشاره کرده که همزیستی مسالمت آمیز بین ادیان توی شهر یزد وجود داره، یعنی چیزی نداره که مثلا شما فرض کنید از لحاظ گردشگری مثلا آسیب برسونه که کسی مثلا مشکلی داشته باشه. سالها زرتشتیان و مسلمان ها و کلیمیادی ها دارن اونجا زندگی میکنن، فقط باید از لحاظ ساخت و سازهای غیر اصولی مراقب باشن. توی یزد باید همه سازهای بیرونی شهر یه شکل باشه، یه تیپ باشه. شهرهای کبیری مثل کاشان، یزد، کرمان باید حتما آجرهایی باشن که اینا مثل خود فیلتر عایق عمل میکنه، نمیذاره هوا بره تو نبیاد بیرون، هم خنک هم گرم تو زمین. فقط باید اینا رعایت بکنن.
صدای امیر پریزاد، سردبیر سایت اینترنتی سرزمین جاوید رو میشنیدیم در مصاحبه‌ای با همکارم آزاده اسدی، و در ادامه با فریبرز غریب میریم سراغ تازه‌ترین خبرهای دنیای ورزش.
تیم ملی دو و میدانی ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا با کسب 4 نشان طلا و 1 برنز به کار خود پایان داد. به زعم کارشناسان این رشته، این نتیجه بهترین نتیجه دو میدانی ایران در آسیا بوده و یک رکورد تاریخی به حساب می آید. مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا در سال 2017 به میزبانی کشور هند انجام شد و ایران توسط احسان حدادی در پرتاب دیسک، علی سمری در پرتاب وزنه، حسین کیهانی در 2-3000 متر و حسن تفتیان در 2-100 متر موفق به کسب نشان طلا شد. تیم ملی بسکتبال جوانان ایران با کسب تنها پیروزی خود در مسابقات جام جهانی بسکتبال در این رده سنی در میان 16 تیم عنوان 15 را از آن خود کرد. در آخرین روز این رقابت‌ها که به میزبانی مصر برگزار شد یک شنبه، تیم ایران تیم مالی را 70-60 شکست داد و به اولین برد خود رسید. تیم بسکتبال جوانان ایران پیش از این در 6 مسابقه مقابل تیم‌های آمریکا، ایتالیا، آنگولا، اسپانیا، مصر میزبان و کره جنوبی مغلوب شده بود. کیمیا علیزاده، دختر ملی پوش تکواندوی ایران که با کسب نشان برنز المپیک و نقره جهان نامش در کتاب افتخارات ورزش ایران به ثبت رسید، در بیمارستان بستری شد. خبرگزاری‌های داخل ایران روز یکشنبه خبرهای متفاوتی را در مورد بیماری این دختر تاریخ‌ساز تکواندو ایران منتشر کردند. از نوعی بیماری عفونی تا تحلیل رفتن بیش از اندازه قوای جسمانی او به خاطر حضور در مسابقات جهانی یک ماه پیش. دکتر غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ایران پس از دیدار روز یکشنبه با کیمیا علیزاده در بیمارستان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا حال عمومی وی را مثبت ارزیابی کرده و گفته پزشکان منتظر جواب تست‌های تشخیصی هستند تا بیماری کیمیا را مشخص کنند. و به نوشته خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، برخی از مدیران سابق تیم‌های سرخابی پایتخت به دلیل تخلفات مالی در زمان تصدیشان در این دو باشگاه به زودی راهی دادگاه خواهند شد. بنابراین گزارش با ورود نهادهای نظارتی و قضایی به تخلف مالی در دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، چند تن از مدیران عامل سابق این دو باشگاه که نامشان اعلام نشده در آستانه بازداشت و معرفی به مراجع قضایی قرار دارند. هر دو باشگاه سرخابی پایتخت زیر نظر وزارت ورزش و جوانان اداره می شوند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در ادامه بازپخش برنامه هفتگی صدای دیگر رو داریم از رویا کریمی مجد. قبلش یادآوری میکنم که میتونید در آدرس radiofarda.com خبرها و گزارش های ما رو دنبال بکنید و اگر برای رسیدن به این سایت هم به مشکل فیلتر برخوردید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بنده کیوان حسینی با شما خداحافظی میکنم و این برنامه رو میشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
شاهین دختر مولاوردی، معاون امور زنان حسن روحانی میگوید تابوی وزارت زنان شکسته است و قرار است در دولت دوازدهم وزرای زن حضور داشته باشند. کارشناسان اما میگویند آمار اشتغال زنان در کشور پایین تر آمده است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. هنوز وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی رئیس دولت 11 را به خاطر داریم. وعده‌هایی که حتی در اولین مصاحبه مطبوعاتی وی به عنوان 12 منتخب ریاست جمهوری نیز تکرار شد.
این تفکر که مرد بالاتر از زن هست، کار رو بهتر از زن میتونه انجام بده، البته یک مشاغلی هست مردها مناسب ترن، یه مشاغلی هم هست زنها مناسب ترن. به هر حال خود خلقت ویژگی هایی برای مردها قرار داده، ویژگی هایی برای زنها قرار داده، ولی مقام زن از مقام مرد پایین تر نیست. یک، دو، حبس زن در خانه نه با منطق اجتماعی سازگاره، نه با منطق قانون، نه با منافع ملی.
حالا زنان عضو هیئت دولت، شاهین دختر مولاوردی و معصومه ابتکار نیز مدام از شکستن تابوی وزارت زنان و رایزنی با رئیس جمهور برای حضور زنان در دولت 12 سخن میگویند. آن سوی ماجرا اما نگاهی به آمار بیکاری زنان و پدیده جدیدتر بیکار شدن زنان شاغل نشان میدهد که در سالهای 84 تا 94 نه تنها آمار بیکاری زنان افزایش یافته، بلکه آمار زنان شاغل نیز با کاهش 12.6% روبرو شده است. خبرگزاری مهری نامار را به طور ساده این طور شرح داده که در سال 84 نزدیک به 4 میلیون نفر از شاغلان زن بودند که این تعداد در سال 94 به حدود 3 میلیون و 400 هزار نفر رسیده است. به عبارت دیگر می توان گفت که در این دوره 10 ساله به طور متوسط در هر سال نزدیک به 50 هزار زن از بازار کار خارج شدند. این کاهش آمار نه تنها دولت محمود احمدی نژاد بلکه 2 سال ابتدایی دولت حسن روحانی را هم شامل می شود. با این همه وی در مورد حاصل دولت 11 گفته است.
خب در دوره قبل خیلی خانم ها مشاغل از دست دادن. در 8 سال قبل 860 هزار شغل از دست دادن. در دولت 11 750 هزار شغل به دست آوردن. خب این تفاوت کاملا نشون میده که ما نسبت به خانم ها اون وظیفه‌ای که داریم، وظیفه شهروندی که داریم، وظیفه قانونی که داریم، وظیفه شرعی که داریم، خب چرا یه خانم تحصیل کرده ای که این همه رفته درس خونده، زحمت کشیده، آماده است، میتونه یه کار خوب رو انجام بده، چرا ما محرومش کنیم؟ چرا بگیم حقوق کمتر بگیره؟ چرا بگیم فرصت مساوی نداشته باشه؟
اما برخی کارشناسان با شیوه عملکرد و ارائه آمار حسن روحانی موافق نیستند. از جمله فاطمه صادقی، جامعه شناس ساکن تهران، در مورد وضعیت اشتغال زنان گفته است.
دولت آقای روحانی در حوزه زنان رتوریکش مبتنی بر کرامت و احترام و اینکه ما طرفدار برابری جنسیتی هستیم و خانم‌ها باید حقوقشون رو بگیرن و اینها هست، ولی واقعیت در عمل وقتی شما نگاه می‌کنید می‌بینید که این دولت کاملا سیاستی متناقض و معکوس با اون چیزی رو که در ظاهر داره پیگیری می‌کنه در پیش گرفته. بیکاری زنان حالا به صورت رسمی 20% هستش. خانم ملاوردی که همین چند وقت پیش اعلام کردن که اشتغال زنان کم در دولت فعلی حدود 13% هست. خب اگر که 20% بیکاری زنان هست، شما احتمالاً براتون سوال پیش اومده. خب اصلا 13% اشتغال زنان چیه؟ من خواهی براتون توضیح بدم و بگم که سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولت روحانی در کجا داره اتفاق میفته.
فاطمه صادقی سپس از شاخصی به نام شاخص عطلان سخن میگوید. به نظر میرسد که تعبیر او به کلمه عاطل یا بی‌مصرف اشاره دارد. از منظر او این شاخص به بررسی تعداد افرادی اختصاص دارد که نه شغل دارند و نه در هیچ زمینه‌ای تحصیل می‌کنند. او میگوید
جمعیت عاطل در ایران در سن کار، یعنی در 24 تا 29 سالگی رقمی حدود 80% رو تشکیل می‌دهد. اینو مقایسه بکنید با آماری که دولت روحانی دارد بیکاری زنان رو میده. بیکاری زنان 20% نیست. اشتغال رو برای زنان هر روز سخت‌تر بکنید، نتیجه این میشه. باز آماریه که خودشون دارن میدن. 50% زنان فعال اقتصادی در بخش غیر رسمی فعال هستن. یعنی چی؟ یعنی توی مترو فروشندگی میکنن، دست فروشی میکنن، انواع اقسام پادویی میکنن. چطور دولتی که میاد کرامت زنان رو تبلیغ میکنه با 50% کار زنان در بخش غیر رسمی که 2.5 میلیون خودتون میگین زنان سرپرست خانوار هستن میتونه کنار بیاد؟
سعیده زن ایرانی رویایی کار در تهران در تایید این سخنان فاطمه صادقی میگوید که در دسترس ترین شغل برای زنان ایرانی فروشندگی است.
اصلا بیمه نداره و طبق ضوابط قوانین کار نیست. دخترها باید ساعت طولانی کار کنن. متاسفانه بسیار شرایطش هم سخته. هر وقت که از نظر اون کسی که اونها رو استخدام کرده اون طرف تصمیم بگیره و دلش بخواد میتونه اونها رو از اون کار بیرون کنه.
با این همه سعیده تاکید میکند که این روزها پیدا کردن کار برای همه سخت است.
کلن کار پیدا کردن خیلی سخته. البته اینجا منظورمون از کار اینه که کاری که بیمه داشته باشه، ساعت مشخص سازمان کار رو داشته باشه و اینها. و یعنی کار کاذب زیاده، چه برای دخترها چه برای پسرها. اما کاری که با توجه به رشته تحصیلات و تخصص طرف باشه پیدا کردنش برای هر دو سخته.
شنونده برنامه یه صدای دیگر هستید. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم تا نگاهی کنیم به وضعیت اشتغال زنان در دولت 11 و امیدها به دولت 12. در این شرایط و با این دشواری یافتن شغل، آیا وعده هایی چون افزایش تعداد زنان در هیئت دولت و یا افزایش تعداد زنان نماینده مجلس میتواند تاثیرگذار باشد؟ مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان میگوید حضور زنان نه تنها در هیئت دولت بلکه در نهاد دولت میتواند تغییرات جدی ایجاد کند.
جمهوری اسلامی شد به دلیل تضییع حقوق بانوان ما مانع از این شده که زنان پله به پله به مدارج ترقی رو پی بکنن و بتونن خودشون رو به جامعه معرفی بکنن. دولت بسیار بزرگه. دولت چیزی حدود 4000 مدیر ارشد و بلند مرتبه داره که میتونن تصمیمات جدی بگیرن. بنابراین فقط این 18 عضو کابینه مهم نیستن. دولت میتونه در سطوح مختلف دیگری که حساسیت‌های کمتری ایجاد بکنه از بانوان ما در واقع استفاده بکنه.
خبرگزاری مهر با بررسی روند اشتغال بانوان در سالهای 84 تا 94 نوشته است که به دلیل تصویب برخی از قوانین تمایل کارفرمایان برای بکارگیری زنان کاهش یافته است. به نوشته این خبرگزاری تصویب برخی قوانین و مقررات حمایتی از زنان شاغل مانند افزایش مدت زمان مرخصی زایمان در کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری زنان مؤثر بوده است. علاوه بر این خبرگزاری مهر به بیکار شدن زنان روستایی به دلیل پرداخت یارانه ها نیز اشاره کرده است. برای تغییر این قوانین چه باید کرد؟ آیا تغییر تعداد قانونگذاران زن میتواند در وضعیت اشتغال زنان تغییر ایجاد کند؟ احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به این سوال پاسخ رد میدهد.
هرچند اینکه تعداد نمایندگان مجلس اضافه بشه یا فرضاً تعداد مدیران فوقانی زیاد بشه شاید بخشی از مشکل حل بکنه، اما مشکل واقعی به طور عملی و نهادینه و قطعی زمانی حل میشه که زنان در بازار کار سهمشون زیاد بشه که بتونن از پایین و از توی جامعه مدنی فشار بیارن. چون فرض بکنیم اگر تعداد نمایندگان زن در مجلس افزایش پیدا بکنه یا باید به شکل مصنوعی باشه، یعنی سهمیه بندی که این کفایت نمیکنه، یا اینکه به طور واقعی باشه، اونم اینکه زنها در عرصه‌های سیاسی، شغل‌های مدیریتی یا سایر مشاغل در عرصه سیاسی جامعه مدنی و همچنین بخش خصوصی فعال باشن. مقدم بر عرصه حقوقی به گمان من مسئله عرصه حقیقی، یعنی حضور انبوه سازمان یافته زنان در بازار کار، که به هر حال از اونجاست زنها تزریق میشن به نهادهای سیاسی و به سایر نهادهای اجتماعی یا فرضاً نهادهای مدنی.
احمد علوی با این همه حضور زنان در رده‌های تصمیم گیری را مؤثر می‌داند و معتقد است فعالیت آنها به مناسب سازی مشاغل برای زنان و مردان کمک می‌کند.
خب وقتی مردان تصمیم گیرنده هستن در مورد اینکه یک کار یا یک وظیفه یا یک کارکرد ایجاد بشه، طبیعی است که اونها نمیتونن مستقل از اون ارزش‌ها و داوری خودشون تصمیم میگیرن در مورد فرم دادن حتی شیوه انجام اون کار. و بنابراین وقتی گفته میشه که بازار کار مردان است، به این شکلی که تعریف کار، کسانی که اون کارها رو میتونن تقبل بکنن انجام بدن، یا حتی اون وظایفی که نوشته میشه به وسیله مردان نوشته میشه و از سوی ارزش‌ها و داوری و تجربه مردانه در واقع تعریف میشه. طبیعی است که وقتی شما یک کار رو به شکل فرض میکنید، مربع مستطیل تعریف کردید، عنصری که مثلثی هست در اونجا جا نمیگیره.
بر اساس آمار منتشر شده از نرخ بیکاری در بهار سال 96، این نرخ در بین جمعیت جوان 15 تا 24 ساله کشور با رشد 1% نسبت به بهار سال گذشته به 28.8% رسیده که در آن سهم بیکاری زنان بیش از مردان است. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.